بسم الله الرحمن الرحیم. دوره دانش افزایی معارفی از صحیفه سجادیه، جلسه 14، دوشنبه 5 اسفند 1392، جناب آقای اعوانی، مؤسسه فرهنگی روزبه.
سلام علیکم. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مورد دعای 32 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود و مشخصا به این عبارت شریف رسیدیم: فهذا مقام العائذ بک و محل المعترف لک، فلا یضیقن عنی فضلک ولا یقصرن دونی عفوک، ولا اکن اخیب عبادک التائبین ولا اقنط وفودك العاملين واغفر لي انك خير الغافرين. خب امام سجاد علیه السلام در نیمه های شب بعد از اینکه نماز شبشون رو خوندن با این عبارات با خدای متعال صحبت می‌کردن. اگر خاطر شریفتون باشد، اون چه که این وجود مبارک بیان فرمودند تا قبل از این بند 15 محضر شریفتون عرض کردم، اون چه که به نظر می رسید توضیح دادم، خواست خدای متعال از ادامه این مطلب رو توضیح می دم. امام علیه السلام بعد از اینکه خودش رو در موضع اتهام قرار می ده در محضر خدای متعال، اینطور با خدای متعال صحبت می کنه که فهذا مقام العائذ بک، این جایی که من ایستادم ای خدا، این جایی که من قرار گرفتم و نماز خوندم و الان دارم با تو صحبت میکنم، جایگاه یک کسی است که به خود تو پناه آورده. دیدید متهم جایگاه داره، در عرف ما میگن متهم رو به سمت جایگاه هدایت کنید، میره در موضع اتهام در اون جایگاه می ایسته تا هم تفهیم اتهام بشه و احیانا از خودش دفاع بکنه. امام کلن دفاع از خود نداره، این نکته بسیار مهمی است. من تأکید میکنم محضر شریف شما حتما سعی کنید از اول عرایز بنده حضور داشته باشید، چون به زنگوهای مطلب همون اول جلسه بنده عرض میکنم، ممکنه اون اولش رو که نشنوید اون ادامه مطلب به اون معنایی که باید جا نیفته. خوب دقت کنید، مطلب جدی مهمه. ما یادمون نره قرار بر این شد که اصلاً رابطه خودمون با خدا رو و چگونگی اون رو از حضرت یاد بگیریم. این وجود مبارک خودش رو در جایگاه متهم قرار داده، دفاع مطلقاً نداره، خودش رو سیبل کرده و فقط و فقط داره میکوبه رو سر این نفس و واقعیت رو هم میگه، تعارف نمیکنه. چون اگر تعارف بود حضرت عشق نمیریخت، اصلا تعارف که میکنه عشق نمیریزه که. حضرت علیه السلام در بسیاری از این عبارات میفرماد بل تفیض و دمعی، این صورت منه که از عشقهام پر شده، سرازیر شده عشقهای من از صورتم. در یک همچین جایگاهی حضرت داره صحبت میکنه. چرا؟ چون در روایات اومده حاسبو قبل ان تو حاسبو، قبل از اینکه به حسابتون برسن خودتون به حسابتون برسید. در این دنیا امام علیه السلام داره به حساب خودش میرسه، در جایگاه متهم قرار گرفته، خدا هم به عنوان قاضی است و او بدون وکیل مدافع و بدون کوچکترین دفاعی از خود، آ خدا اینجوری شد که من فلان شدم، حتی اگر دفاعی به این معنا هم بکنه باز در مقام توبیخ خودشه. یعنی بر فرض مثال میاد حضرت میفرماد آ خدا این شیطون بود که منو زد زمین، باز میاد به خودش بند میکنه. در عبارات قبلی خوندید واستوجبت تو به سوء سعی سخت پک، با وجود اینکه شیطون بود، با وجود اینکه تمام چیزایی که من رو دعوت به چاه بکنن بود، اما خب من خودم بودم که رفتم اونوری به سوء سعی، به خاطر بدی رفتار خودم، خاطر اشتباه خودم. به ترتیب امام علیه السلام از این موجود قدر قدرت به کی پناه ببره؟ بالاخره اگر یک کسی رو متهم کرد، او اگر بخواد به بقاء خودش ادامه بده باید فرار کنه، چون خودش هم میدونه که ثابت شده است این اتهام، نمیتونه دفاع بکنه، او باید فرار کنه. این بهترین گزینه است، چون این متهم اگر فرار نکنه قطعا اعدامش میکنن. چرا؟ چون در دعای 16 شما خوندید اذ کان جزائی فی اول ما اسیتک النار، جزای من آخدا در اولین باری که گناه و عصیان تو رو کردم آتش جهنم بود. این یعنی متهم محکوم به اعدامه. کسی که عصیان پروردگار عالم هستی رو کرده، از نظر واقع شما بخواید ببینید اذ کان جزائی فی اول ما اسیتک النار، اول بسم الله که عصیان کرد این واقعا جزش آتشه. حالا خدای متعال در دعای 1 در دعای 45 امام علی صلی الله علیه و سلم بیان فرموده که موقتا مهلت میده برای اینکه این شخص برگرده. به هر ترتیب پس اگر این متهم فرار نکنه، خواهش میکنم اینجا باشید، این متهم اگر فرار نکنه اعدامش میکنن، تمومش میره. خلاقا فرار کنه، کجا فرار کنه؟ مگه در عالم هستی شما ملکی پیدا میکنید خارج از ملک خدا؟ هر جا برید اونجا خدا هست. به همین جهت خود خدای متعال قبلا بیان فرمود در سوره مبارکه زاریات که ففروا الالله، میخواید فرار کنید؟ شما که جایی ندارید، هر جا بریم من اونجام، به سمت خود من فرار کنید. این خیلی عبارت مهمی است، لذا امام علیه السلام همین کارو میکنه. من در این مقام میخوام به شما باز هم تذکر بدم این مطلب رو که برادر بزرگوار امام تمام وجودش با قرآن عجینه، با خدا هم حرف میزنه با زبان قرآن، اونجوری که یاد گرفته از خدا اجور حرف میزنه. من تأکید کردم رو اینا جلسات گذشته، بازم تأکید میکنم و البته امروز ادامهش باز شما خواهید دید. خب بعد حضرت علیه السلام میفرماد این جایگاه کسی است که به تو پناه آورده، یعنی از همه جا گریخته صاف اومده سمت خودت، از قاضی به خود قاضی پناه آورده. این خیلی نکته جالبیه، از قاضی که باید فرار کنه به خود قاضی پناه آورده. ببینید چرا باید پناه بیاره، این مهمه. واقعیت قضیه اینه که انسان موجودی است ضعیف، کما اینکه خودش فرمود خلق الانسان ضعیفا. این موجود ضعیف برای بقاء خودش ناگزیر از پیمان بستن با یک موجود قوی است، این لابد دمنه، هیچ چاره جز این نیست، وگرنه با بلدوزه برمیش رد میشن ابر قدرت ها. خب حالا این پناه بردن به سمت خدا چرا؟ چون چیزایی که پیرامون این انسان ضعیف هست برای اون که این رو از راه بدر بکنه فبرام میکنه زیاده. انسان عاقل حتما به یه سمتی پناه میبره. ببینید وقتی زلزله میاد چیکار میکنن؟ پناهگاه درست میکنن. زمان جنگی تو موشک بارون بود پناهگاه درست میکردن، تو مدرسه خودمون یادمه سریع بلدوزرا اومدن، این بیلای مکانیکی اومدن، در عرض واقعا میشه گفتش که شاید یک ماه یا حالا کمتر بیشتر یه پناهگاه زیرزمینی خیلی دالان بزرگی درست کردن که آقا موشک میخوره مثلا این بچه‌ها محفوظ باشن. انسان عاقل از مشکلاتی که پیرامونش هست به پناهگاه پناه میبره برای اینکه بتونه سالم بمونه. خب پیرامون ما چیزایی که منو بزنن زمین زیادن نیست؟ خوراک ها، رشوه ها، دزدی ها، مسائل جنسی، زن بچه چیزایی که بتونه منو بزنه زمین زیاده. من به شما عرض میکنم همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم با هم، دنیا با تمام مظاهرش ظهور و بروز پیدا کرده. یعنی در هیچ دورانی به اندازه امروز دنیا ظاهر نشده بود. لذا امروز دینداری جدا سخت‌تره. این یه واقعیتیست. خب انسان باید پناه ببره. این پناه بردن چرا؟ امام علیه السلام در دعای 25 فرمود، اینا که میگم بسیار مهمه، شما حتما مراجعه کنید. فرمود المعودین به تعوض بک. معود میدونی به که میگن؟ معود به کسی میگن که هی بر میگرده، هی بر میگرده، هی بر میگرده. کجا؟ فرمود به تعوض بک. منو از کسانی قرار بده که زیاد به تو پناه میبرن. کار با کم را نمیفته. چی گفتم؟ چی فرمود؟ فرمود منو از کسانی قرار بده که اصلا پناه بردن به تو خوب از سرشتشون شده. معبد یعنی این. چون اگر انسان به این موجود قدر قدرت پناه نبره، لهش میکنه این دنیا. این واقعیتیستا. لذا این هیچ کسیش موفقیتی در مسیر زندگی دنیا به دست نمیاره مگر توفیل نایه خداست. پس باید زیاد پناه برد. امام علیه السلام از اون گناه ها به خدا پناه میبره، از خودش به خدا پناه میبره، از تمام پیرامونش به خدا پناه میبره. خب این نکته. حالا چرا به خدا؟ چرا از قاضی به قاضی پناه میبره؟ چون این قاضی فقط یه صفت قضا نداره که حکم صادر کنه بدن دست جلاد ببرن برای اعدام، چون ارکان جزایی فی اول مؤسسه تو کن نار دیگه. اینجور نیست. این قاضی در رحمت رو دست نداره. این قاضی در ارحم الراحمین بودن شهره است. این قاضی عفش بیشتر از بگید نقمتشه. یا من بگید سبقت رحمته غضبه، یا من عفوه اکثر من نقمته. اینا عبارت که در خود صحیفه هم اومده. خب این خدایی همچ خداییه، این قاضی همچین قاضیه. قاضی نیست که طبق ضوابط صرف حکم بکنه، چون طبق ضوابط اذکان جزایی فی اول مؤسسه تو کن نار، ضابطه اینه. ماده قانون اگه میخواد جلوش طبق این حکم بکنه اینه. جزای من در اولین مرحله که تو رسیان کردم آتش جهنم محکوم بدم، تمام. او صرفا بر اساس این ضابطه حکم نمیکنه. البته اینو من به محضر شما عرض بکنم، این در دنیاستا. در آخرت وقتی کار تموم بشه خدا ضابطه منده، به استثناء بعضی مسائل که بالاخره خدای متعال حکمتش یا بعضی مسائل اختزا میکنه که خیلی کارا رو بکنه. الان تا کار من تموم نشده این ضابطه میتونه تغییر بکنه، اما روز قیامت خدای متعال ایجور صحبت میکنه با انسان، زاق این داد و فرار میذاره. کلما ارادو، یادتونه سوره حج آیه 22، کلما ارادو ان یخرجو منها من غم اعیدو فیها. هر لحظه اراده میکنه این انسان بیاد بیرون از اون عذاب، فرار کنه، دوباره برش اعیدو فیها، برگردونده میشه در اون آتش. ضابطه است. بعد بهش میگن که این آیه 45 بعد سوره زخرف سوره دخان میاد وسط، وق انک انت العزیز الکریم. بکش تو که ای گنده بازی در میآوردی اونجا. عزیز الکریم یعنی تو خودت عزیز میپنداشتی، خیلی آدم کریمی. بفهم بچش ذوق هیچ. این که آقا به وقت غلط کردم فلان ندیدین، غلط کردم اومد من این دنیا میگفتم، اشتباه کردم و اعتراف رو در این دنیا باید انجام میدادم، پناه رو باید در این دنیا میبردم، آخرت که جای نرفا نیست. اینو میگن ضابطه. یعنی تک تک آیات قرآن رو خدای متعال فرستاد آیات ضابطه من برای روز قیامت رو. امروز اگر من به این قاضی با اون اوصاف، چون فقط صفت قضا نداره، با اون اوصاف پناه ببرم، البته کار رو اندازه. پس این پناه بردن بسیار مهمه. لذا شما در نماز شبی که میخونید 7 مرتبه این ذکر رو میگید، اللهم هذا مقام العائذ بك من النار. خدایا این مقام مقام کسی است که از آتش جهنم به تو پناه برده. در نیمه های شب این حرف رو میزنی چندی بار به خدا. این پناه بردن موضوعیت داره. خب گذاشتم. و محل المعترف لک، چقدر این عبارت مهمه. اینجایی که من ایستادم و دارم با تو صحبت میکنم، ای خدا، جایگاه اون کسیست که اعتراف داره میکنه به درگاه تو. این اعتراف چرا مهمه؟ اولا شما برادر بزرگوار بدونید امام باقر علیه السلام فرمودن والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار، به خدا قسم که هیچ بنده ای از گناهش بیرون نمیاد مگر به وسیله اقرار کنه. خب این اقرار و اعتراف به چه درد میخوره؟ خدا خلأ شخصیتی داره علیه بالله که من اقرار کنم اونم داره اینجوریه؟ شما حرام چه که من یه توصیه میکنم به شما، اینو به عنوان کلید از بنده بپذیرید. چی دارم میگم؟ یه توصیه دارم میکنم، این رو به عنوان کلید برای فهم بسیاری بلکه تمام ادعیه صحیفه سجادیه و اصلا هر جایی که امام با خدا داره صحبت میکنه، چه امیرالمومنین چه دیگه، اینو بپذیرید و با این کلید خیلی چیزا رو درشو باز کنید. و اون اینه، هر وقت خواستید متوجه مطلب و اهمیت مطلب بشید و چرایی مطلب حتی بشید، اون جایی که امام با خدا داره صحبت میکنه، سریع تطبیقی بدید بین بچه و پدر. این خیلی مهمه. شما عرض کردم در بحث دعای پدر مادر، پدر مادر چون کار خدایی میکنن، خدا خیلی سفت به اونا بند کرده و مثل دوتا امامزاده میمونن. رأفت پدر مادر خدا از رأفتش به اونها داده نسبت به بچه، کما اینکه خودش هم نسبت به بندگانش ایجوریه. پدر مادر باعث رشد و نمو به بچه میشن، خدا مربی است، خداست که روزی میده باعث رشد و نمو به فیزیک انسانها و تمام موجودات میشه. پدر مادر دلسوز بچه هستن، البته خدا دلسوز انسانها و بندگانشه. این خیلی نکته مهمی است. حالا این محل المعترف به رو برای اینکه جا بیفته بیاید نگاه بکنید که این اعتراف چه ثمره ای داره. ثمرهش چی چیه که امام باقر فرمودن امکان نداری یک بنده ای از گناه خارج بشه مگر به وسیله اقرار و اعتراف. لذا برای استجابت دعا چهار مرحله باید طی بشه: یک، مدح، دو، ثنا، سوم، بگید اقرار و اعتراف، چهارم دعا کردن. این رو خود حضرت فرمودن دعا. خب حالا این اقرار برای این که باز فهم بشه چرا اینقدر مهمه، تا اونجایی که اگر من اقرار نکنم از گناه خارج نمیشم، سریع بیاید سراغ پدر مادر و بچه. یک بچه یه خطایی کرد، خب با این وجود که پدر مادر هم دلسوز بچه هستن دیگه، نوعا قوه قهریه با پدره دیگه. مادر معمولا دیدید بچه وقتی کار اشتباهی میکنن سمت مادره قش میکنن، واسه اینکه میدونن اون نرمتره. شما پدر رو قیاس بکنید همیشه، این یادتون نره. من مال بابام نیستم، بابام اینقدر دلسوز منه. خب حالا من واقعیت چیه که مال خدام، خدا ببینید دیگه چقدر دلسوزه، چون من واقعا مال اونم. من پدر مادرم فقط واسطه اومدن من شدن، اینقدر به من دلسوزن، اینقدر منو دوستم دارن. حالا خدایی که واقعا من مال او هستم، ای چقدر باید منو دوست داشته باشه؟ بگید به طریق اولا خیلی بیشتر. اصلا یه وقتی یک، این شما بدونید، یه زنی در یک وسط بیابون داشت نون پخت میکرد، این یه بچه کوچیکی هم داشت بسته بود پشتش. دیدی خانم آقای قد باشه که بچه رو ساکت بکنن و به کارشون هم برسن، بچه رو با چادر میبندن پشتشون زب دری، دیدی؟ بله، خدا حفظتون کنه. این خانم هم این کار کرده بود، یه تنورم روشن بود، تنورم داغ، اونقدر داغ شده بود که سفیدک زده بود بالای این تنور. در نقل اومده رسول بزرگوار اسلام از اون منطقه داشت عبور میکرد. این زن تا رسول خدا رو دید بادیه نشین بود، تا رسول خدا رو دید گفت یا رسول الله، بعد از سلام علیک، یه چیزی از شما شنیدم، میخوام ببینم درسته یا نه. چی شنیدی؟ عرض کرد یا رسول الله، من شنیدم شما فرمودید خدا نسبت به بنده هاش از مادر به بچهش دلسوزتره، درسته؟ از دمودم بله، من گفتم خدا نسبت به بنده هاش از این مادر به بچهش دلسوزتره. این زنه نگذاشت نبرداشت، زنه تیزی بود. همون یا رسول الله، پس کرد یا رسول الله، من دلم نمیاد این بچه هم بنزم تو این تنور. گرفتی چی میخواست بگه؟ خدا که از من به بچه‌م دلسوز داره، چطور دلش باید منو بندازه تو آتیش؟ در روایت داره پیغمبر اکرم گریه کرد، بعد مطالبی رو فرمود که فعلا در اون مقام نیستم که بیان بکنم. این جمله رسول رو کار دارم، رسول اکرم علیه السلام رو، که خدا نسبت به بندش از مادر و بچه‌ش دلسوز داره. کدوم مادر؟ همون مادری که روز قیامت وقتی میشه بچه رو میندازه میره، همین ننجونی که الان گفت من بچه‌مو دلم نمیاد بندازم تو تنور. آیه دو سوره، یک دو سوره حج خوندید دیگه؟ نخوندی؟ یا ایها الناس، رفتم تو یک و دو. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ای همه مردم بترسید از خدا، زلزله روز قیامت خیلی بزرگه. وا ادامهش روش کنید. یوم ترونها، چی جوری آ خدا؟ تذهل كل مرضعه عما ارضعت و تضع ذات حملها حملا و ترن سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اون روز روزی است که زنی که بچه شیرده داره، همین خانمی که الان داشت با پیغمبر اکرم صحبت میکرد، این بچهشو از شدت هول اون روز میندازه زمین و در میره. و زنی که بارداره بچهشو سقط میکنه و تو از شدت عذاب مردم رو مست میبینی. یادم این مست حاج و واجن، اما وما هم به سکارا، مست نیستن. ولیکن نه عذاب الله شدید، عذاب خدا شدت داره اینای حالشون اینجوری شده. خب این خدایی که اینقدر دل سوزه، حالا من برای این خدا باید اعتراف به گناه بکنم؟ شما بگید این خدا نمیبخشه؟ اما اینکه چرا این اعتراف و اقرار مهمه، باز بیایید سراغ رابطه بگید بچه و پدر. یه بچه اگر خطا بکنه، پدرم یکی بود، این بچه لاپوشینی بکنه، حالا پدر دیده ها، دیده فلان بچهش بود، چند تا بچه داره؟ پیش اومده برای شما دیگه؟ پیش نیومده؟ یه بچه دیگه رضیت میکنه شما دیدی، میگه فلان این بچه زیرش میزنه، میگه من نبودم، خودش آمه دیده با خدا وکیلی شما عصبانی نمیشی؟ نکنید با من صحبت کنید، خواهش میکنم. چون اگه با من صحبت نکنید، من فکر کنم شما یه اعتقاد دیگه ای دارید، حواستون نیست، از این دو حال که خارج نیست. اگر یه پدری که خودش دیده این بچه الف زده پس گردن بچه ب، با کمال پررویی بچه الف منکر میشه، میگه من نزدم. خدا وکیلی یه پدر اینو ببینه عصبانی نمیشه؟ میگه من خودم دیدم. نمیره اون بچه رو توبیخ نمیکنه، میگه زدی، تازه منکرم هستی، توبیخش میکنه. اگر زیاد پررو بازی در بیاره یه دونه بابا میدنه تو گوشش. انسان به کرده‌هاش باید اعتراف بکنه. اما اگه همین بچه بیاد بگه بابای تا گفت کی بود؟ بابای دیده دیگه، مثل خدا که دیده، خدا همشه میبینه دیگه، شاهده. خب بچه منکر بشه چطور میشه؟ بچه نه تنها منکر بشه، مذارت میخوام این طرف شده شم میگفتم، بچه نه تنها میگه بابا جون من بودم اشتباه کردم، منو ببخش، جوادی منم ببخش، زدم پس گردنه، از اونم اسخایی میکنه. خدا وکیلی بابای کیف نمیکنه، خدا وکیلی کیف میکنه که بچهش اینقدر فهم و شعور داره، یه کاری کرده، دروغگو نیست، لاپوشونی نیست، میاد قشنگ اعتراف میکنه. خدایی که همچین بنده ای رو دوست میداره. خب پیغمبر اکرم پدر ما هست یا نیست؟ با من صحبت کنید، چون اگه ببینم صحبت نمی کنید، خب لابد نظر شما اینه که نیست، بعد من ادله بیارم که هست. پیغمبر اکرم پدر ما هست دیگه، بعد امام پدر ما هست یا نیست؟ خودشون فهمیدن الامام ابو شفیق، ما پدر یا علی انا انت انا واذ الامه. خب الان یکی میشه امام رضا، تمام اعمال من برای اون روه، اینو من باید بفهمم، تمام اعمال من برای اون روه. این انسان قبل از اینکه توبه بکنه و اعتراف به گناه پیش خدای متعال نکنه، این حجت خدا او رو نمیپذیره. حالا هی بر این پنجره رو بچسبه. لذا در زیارت های ما، در همون زیارت جامع کبیره که من به شما عرض می‌کنم، بهترین چیزی که شما میتونید بالاتر امام رضا بخونید، یکی از بهترین چیزها همین زیارت جامع کبیره است که امام هادی یاد ما داده. بعد از 12 صفحه که با حضرات صحبت میکنید چی میگید؟ یا ولی الله، خدا رحمت کنه مرحومای بهجت رو، ایشون مشهد که مشرف میشد، من یادمه تون جامع کبیره میخوند، نمیگفت ما که مرجعیم، ما که آرش، ما که نیاز نه، این حرفا نیست. امام هادی فرمودن بالاتر قبر مرد، اینو بخون آخر زیارت جامع کبیره چی میگید؟ میگید یا به امام رضا میگید یا به هر کدوم از ذوات مقدسه، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعطی علیها الا رضاکم فبه حق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه و الاخر. ای حجت خدا، ای ولی خدا، بین من و خدا گناهانی است، اعتراف میکنیم ما به گناهانمون، بابامونه دیگه. وقتی اعتراف کردید آغوش این باباجونتون بازه برای شما، اما اگه اعتراف نکردید معنیش چیه؟ معنیش اینه که سر موزه خودتون هستید. و کسی که سر موزه خودش هست بدون اینکه اقرار و اعتراف بکنه، که در واقع یعنی همین، این شخص رو نه خدا میپذیره نه حجت خدا. به همین جهت امام باقر الان فرمود والله به خدا قسم انسان از گناهش خارج نمیشه مگر با اقرار. پس این جا افتاد این محل معترف، این جا افتاد. اگه جا نیفته نذارید من عبور کنم، من منبر رفتم و یه جلسه یه پای درس امام سجاد علیه السلام نشستیم، این رفتیم. حالا برید تو آیه 102 سوره مبارکه توبه. آیه 102 سوره مبارکه توبه چی فرمود؟ فرمود و آخرون اعترفو، ناکنید، و آخرون اعترفو به ذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. تا حالا شما متوجه میشید چرا حضرت آخرش از این عبارت استعمال کرد که وقت نمیدین که خیر الغافلین؟ من به شما میگم کلام دقیقا هماهنگ با قرآن، شما بپذیرید. ترجمه کنم این آیه 102 سوره توبه رو. این آیه 102 بعد از 101 چه خدای متعال عده‌ای از مردم و منافقین مدینه رو داره برمی‌شموره. بعد میاد میفهمد و آخرونه، عده دیگه از این مردم هستن ای پیغمبر که اعتراف به گناهانشون میکنن. اینها کسانی هستن که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینا کسانی هستن که اعمال صالحشون و گناهشون سیئا اینا با هم یه مخلوط شده. خلطو هم خوبی دارن هم بدی، مثلا من شما. خب یه همچین کسی اگر اعتراف تو خدا داره شهادت بگیم که و آخرون اعترفو، ادهی اصلا اعتراف میکنن به گناهانشون. خب یه همچین کسی رو ببینید خدا در موردش چی میگه. میفرماد عسى الله ان يتوب علی، اینا امید میره که خدا توبهشون رو بپذیره. اینجوریه دیگه. پس دقت کنین دا، امام الان بعد از نماز شب در مقام توبه است. خدای متعال میفرماد به خاطر اعتراف اینها به گناهانشون که اعمال صالح و بدشون با هم قراقاتی شده، امید میره که من خدا ان یتوب علیهم. این روی لغت هم میگه من باید توقف کنم البته، بعد ان الله غفور رحیم. اینا امید میره خدا توبهشون رو بپذیره و خدا اون کسی که غفور و رحیمه، بسیار آمرزنده است و بسیار مهربانه. ببینید این عبارت میگه یتوب علیهم، خدا به سمت اینا توبه میکنه. این یعنی چی؟ این نکاتی که دارم میگم ممکنه دیگه بهش بر نخورین دا، اینا نکات مهم قرآنیست دا، اینا رو خوب در ذهن شریفتون بسپارید دا. چرا میفرماد خدا به یتوب علیهم، خدا به سمت اینا توبه میکنه، بر اینا توبه میکنه، خدا بازگشته به اینا داره؟ این چرا؟ اعتراف کرده به گناهانش، خدا به سمت اینا برمیگرده. باید من باید به سمت خدا برگردم. توبو الالله، توبه کنید به سمت خدا، برگردید به سمت خدا. اما نباید میفهمد یتوبو بگید سمت اتالله ان یتوب علیهم، خدا به سمت من برمیگرده. همین کسانی که اعتراف کردن دا، اینقدر نکمه قصه اعتراف مهمه. ببینید این رو برای که من بفهمم باید آیه 118 سوره توبه رو دقیق بشن. آیه 118 سوره توبه داستان سه نفر رو تعریف میکنه که در جنگ نرفتن پیغمبر اکرم رو یاری کنن، بعد پشیمون شدن و فلان، اینا کار اونقدر درشون سخت شد، خیلی مشکلات بهشون برخورد که حالا فلان در اون مقام میستم با جمله آخرش کار دارم. خوب دقت کنید خواهش میکنم. فرمود و ظنوا، از این و ظنوا بسیار مهمه و در فهم این عبارات بسیار من و شما رو به یاری خدا کمک خواهد کرد. و ظنوا، این سه نفر الله، بعد ببینید توبه کردن اومدن فلان کنن، چی شد که توبه کردن؟ این شد و ظنوا الله ملجا من الله الا الی. اینها این سه نفر یقین کردن، خوب دقت کنید خواهش میکنم، یقین کردند اللاملجه هیچ پناه و پناهگاهی نیست از دست خدا الا الیه، مگر اینکه به سمت خود خدا برن. این یقین وقتی پیدا شد، حالا گوش کنید، ثم تاب علیهم، همین عبارتی که الان تو آیه 102 خوندید، یتوب علیهم ثم تاب علیهم، وقتی یک همچین باوری پیدا کردن، کدوم باور؟ که هیچ پناهی جز از دست خدا به سمت خدا جز به سمت خدا نمیشه فرار کرد. وقتی همچین باوری پیدا کردن، همین الان حضرت همون غازا مقام العازه بک، خدا به سمت اینها رو آورد، همین تاب علیهم یعنی با رحمتش رو آورد. چرا رو آوردی؟ فرمود لیتوبو، واسه که توبه کنن. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر من موفق به توبه شدم، لیتوبو تا توبه بکنم، قبلش ثم تاب علیهم بوده، خدا به سمت من توبه کرده که من موفق شدم توبه کنم. به همین جهت این کسانی که اعتراف کردن، خدا میگه من به سمتشون برمیگردم، یعنی رحمتم و شامل حالشون میکنم، بهشون توفیق توبه میدم. این عبارت جا افتاد تا اینجا؟ جانم و جا خواهد بله بله بله. یکی از عبارات قرآن کریم ماده زنه، ون در دو مقام استعمال شده در قرآن کریم و در ادبیات عرب، یکی به معنای همون گمان یعنی زیر 100% به تعبیر امروزی، یکی هم به معنای یقین. دقت فرمودید؟ اینا گمان کردن که از سمت خدا از دست خدا به خیر از خدا نمیشه. این چه به درد خونه میخوره، چون باید قبلش رو بخونید. البته شواهد دیگه در آیات دیگه قرآن کریم هم داریم ها، دقت فرمودید چی عرض میکنم؟ در سوره بقره داریم، در جای دیگه هم داریم که مادی زن به معنی علم و یقین به کار برده شده. قبلش اینا میگه و واقعت علیهم الارض بما رحبت، زمین بر اینها با تمام گستردگیش تنگ شد، زناشون دیگه تحویلشون نمیگرفتن. از پیغمبر اکرم اجازه خواستن که ما از اینا کنارگیری کنیم، حضرت همونن کنارگیری نکنید ولی سمتشون نرید، یعنی طلاق نگیرید ولی سمتشون نرید. خیلی فشار اومد بهشون، اینا دیگه همه جوره یقین کردن، هیچ چاره ای ندارن جز در خونه خود خود. این شد خدای متعال رحمتش رو روکت به سمت اونا که اونا موفق به توبه شدن. زن و گمان که به درد نمیخوره. شما بالای 50% هر چی فکر کنی اینو بهش میگن گمان، اینو بهش میگن ظن، 50-50 رو بهش میگن شک، زیر 50-50 رو بهش میگن وهم. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ و همینه دارم عرض میکنم دیگه، زنو یعنی این گمان کردن، یعنی باورشون این شد. دقت فرمودی چی عرض میکنم؟ باورشون این شد که نمیشه دیگه جز خدا جای دیگه رفت. و واقعت علیهم الارض، زمین با تمام گستردگیش تنگ شد در اینا. دقت فرمودید؟ وقتی از همه طرف فشار بیاره، انسان یه روزنه ببینه، آدمو روزنه رو میره دیگه. اینو میگن باور، یقین. میگه دیگه من جز این دیگه راهی ندارم. دقیقا فهمیدی چی عرض کردم؟ خب پس این که امام علیه السلام میتوند و محل المعترف لک، این جایگاه کسی است که در جایگاه اعتراف به گناهانش ایستاده به درگاه تو، این بسیار مهمه. بعد الان باز بهتر متوجه شدید چرا امام سجاد قبل از این عبارت بند 15 اومو که الان داریم میخونیم اینجوری با خدا صحبت میکنه. امام در واقع وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه عملیاتی کرده. قبلش چی فرمود؟ فرمود خوب دقت کنید، فرمود فحسن رضا فرجا مخرج الله فرنگ نماز تری دا بچه فرمود لا شفیع اون یشفع لی، هیچ کسی شفاعت منو بکنه. الک و لا خفیر یؤمننی الک، هیچ کس نیست منو پناه بده. دقت کردین؟ و لا حصن یحجبنی ان، هیچ پناهگاهی حصن دژ محکمی نیست که بین من و عذاب تو حائل بشه، حجاب بشه. و لا ملاذ الجؤ، نگاه کنید الجأ الا من الیه من، هیچ جایی نیست که من به او پناه ببرم از دست تو به اونجا، هیچ جایی نیست. این یعنی همون وزن و الله ملجأ من الله الا الیه. وقتی امام علیه السلام اینجوری صحبت میکنه، میگه خب تویی که در قرآن فرمودی آ خدا که وزن و الله ملجأ من الله الا الیه در موردشون اتفاق افتاد که ثم تاب علیهم، تو به سمتشون رو کردی
من الان اونم، من دارم اعتراف میکنم هیچ کس نیست، من هیچ گریزگاهی از تو به هیچ جا ندارم. اونا به همچین باوری رسیدن، امام همین باور داره بیان میکنه. چرا؟ تا این سمت ها به علیه ملیت و بو برای اون هم محقق بشه. واضحه چی میگم؟ من سنگین که صحبت نمیکنم. آقا خواهش میکنم با من حرف بزنید، این واضحه؟ ببینید یه وقت چی نکنید آن خجالت بگیشید، مثلا بگید با الان تابلو این معلم میگه واضح نیست مثلا فلان، هیچ این حرف نگران این چیزا نباشید. اینا همه ما سلطه کرباسیم از من گرفته تا شما، ما از خدای متعالت کمک بگیریم و برای حضرت علیه السلام. بنابراین خواهش میکنم اگر یه جایی رو جا نمیفته اجازه ندید من عبور بکنم، یا اگر به ذهنتون رسید که آینه برات من خدا سنگینه، بگید اصلا من ورود نکنم تو این فضا، سعی ترجمه کنم برم. چون مهمه که شما از اول جلسه تا آخر جلسه نشاط داشته باشید. حالا من مقدار دارم دقیق صحبت میکنم، بذارید بگذرم. فلا یضیقن عنی فضلک، خوب دقت کنید خواهش میکنم. حالا که اینجوری شد، یادتونه اونجا بعد از اینکه وظنوا الله ملجا من علی خدا با رحمتش رو آورد و این انسان ها موفق، اون سه نفر موفق شدن توبه کنن، میگه حالا که اینجوریه آ خدا، فلا یضیقن عنی فضلک، نکنه فضل تو بر من تنگ بیاد، یعنی شامل حال من نشه، نکنه آ خدا، چون من همون کسی هستم که اینجوری اومدم به سمت تو دیگه، اعتراف دارم میکنم به تو هم که پناه آوردم، بعد ولا ملازون الجاو الیه منک، اینم که بیان کردم، حالا من اونم که اومدم در، نکنی یه وقت فضل تو برای من تنگ بیاد شامل حال من نشه، ولا یقصرن ندونی عفک، نکنه عفو تو شامل حال من نشه آ خدا، ولا اکن اخیب عبادک تائبین، نکنی یه وقت من ناامیدترین بی نصیب ترین بندگان تو باشم که به درگاه تو توبه کردن، نکنی اینجوری باشه. میدونی چی میخوام بگم؟ باز شما اینا رو بذارید قضیه پسر و پدر، پدری دلسوز، ببینید چطور این پدر رو میکنه به این پسر خدا وکیلی، و حال این که مهربونی و دلسوزی و شفقت این پدر در مقابل خدا اصلا قابل مقایسه نیست. من برای معقول به محسوس دارم که به ذهن متبادر بشه اینجوری گفتم، وگرنه اصلا قابل مقایسه نیست، آغوش خدا بازه. بل نکنی یه وقت، ولا اقنت وفود کل عاملین، خدایا نکنه من ناامیدترین کسی باشم که رو به تو کرده، نکنه اینجوری باشم من با این ادبیات اومدم در خونه تو، نکنه این شامل حال من بشه. وغفرلی، بیا منو ببخش. بعد دل نمیکنه حضرت چه بخواه بگه ببخش، میفهمد آخه چون تو خیر الغافرینی، بهتر از تو وجود نداره برای بخشش، حالا که تو اینی و منم اونم و با این ادبیات اومدم، وغفرلی، بیا ببخش، خدا میبخشه. شما اصلا هر چی دوست دارید دلیل بیارید برای اینکه خدا نباید ببخشه، نه خدا نمیبخشه، اگه تونستید بیارید میبخشه، چرا نبخشه؟ مال خودشه، گیرم دفت باشه، مال بدم بیخریش صاحبشه، چرا نبخشه؟ اللهم انک امرتنی فترکتو، خدایا این عبارات رو امام عشق می‌ریزه در نیمه شب با خدا صحبت میکنه، و نگاه نکنید من دارم صرفا توضیح میدم، شما با حال خوش وقتی این عبارات رو بخونید خواهید دید در وجودتون انقلاب اتفاق خواهد افتاد. اینا رو من تا فردا صبح بگم حلوا شیرین است، هیچ وقت دهان شما شیرین نمیشه، باید برید داخل گود اینها رو بخونید، با حال خوش هم بخونید، خواهید دید که شما رو رقیق خواهد کرد، و وقتی انسان رقیق شد خدا رو عصیان نمی کنه. حالا البته در ادامه توضیح خواهم داد. اللهم انکه امرتنی فترکتو، این چجوری امام علیه السلام در این دادگاه عدل الهی که فعلا خودش در دنیا برای خودش تشکیل داده، تو میدینی که دادگاه دیری آزود برای ما تشکیل خواهد شد، تأکید دارم میکنم، همه هوشیارید؟ بیدارید؟ دادگاه دیر یا زود برای ما تشکیل خواهد شد، گاهی اوقات در این دنیا، اما در آخرت رد خور نداره، این اتفاق خواهد افتاد. انسان عاقل اون کسیست که در این دنیا خودش برای خودش دادگاه تشکیل بده، خودش رو متهم کنه، چون قاضی شاهدم هست، نیازی به شاهد نداره، شاهدم خودشه، و خودش رو وقتی در این دادگاه حاضر کرد متهم کنه، به اعدام هم محکوم کنه، بعد از قاضی شاهد که به اعدام او رو محکوم کرده طلب مغفرت کنه، اونم با این ادبیات، به حضرت عباس خدا میبخشه. اگر این اتفاق افتاد، خوب دقت کنید، اگر این دادگاه تشکیل شد، روز قیامت دادگاه برای این شخص تشکیل بدید؟ نخواهد شد. از کجا گفتم؟ بهتون میگم. قرآن کریم فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجر کسانی که صبر کردن در این دنیا، به راحتی گناه نکردن، توبه کردن، برگشتن، اینا رو هم بی حساب میدن برن بهشت، دادگاهی نخواهند داشت. بعد فرمود لا یسمعون حسیسها، صدای آتش هم نمیشنون. چه برسه که داخلشون بگنم. حسیس اون صدای زوزه آتش رو میگن. دیدید آتش گاهی وقت گور میگیره؟ چقدر سوره انبیا، اون انما یوفى الصابرون من غیر حساب، آیه ده سوره زمره اگه اشتباه نکنم، آخر آیه ده سوره زمر، این سوره انبیا آیه 101 به بعده. دقیقا تمودی چی هست کردن؟ لا یسمعون حسیسها. خب اللهم انک، برای من این دادگاه رو امام سجاد این کار رو کرده. الان نیمه های شب، نیمه های شبی که در آسمان بیش از اوقات دیگه بازه، و تمام مبانی که همون اولین جلسه اینجا صحبت کردم که دیگه برم نمیگردم، دادگاه رو تشکیل داده برای اینکه اون روز راحت باشه. اللهم انی انک امرتنی فترکتو، خدایا تو من امر کردی من ترک کردم. حالا خوب دقت کنید، اون کسی که چیز میکنه، تفهیم اتهام میخواد بکنه، اول یه صورت جلسه میخونه برای دادگاه، چی بهش میگن به اون کس؟ خدا استتون کنه، دادخواست. همین حالا دادخواست، کیفرخواست، من چون بلد نیستم از شما پرسیدم، حالا ایشون اصلاح کرد منم اصلاح میکنم، کیفرخواست، هرچی، اصلا کار با این حرفا نداریم. خواستم بگم که این دادگاه رو شما داشته باشید. امام علی صلوات و سلام بر علیه خودش کیفرخواست داره میده. اللهم انک عملتنی فترکتو. دیدید تو اینجا میگه جناب قاضی، این کسی که کیفرخواست میخونه به قول شما، جناب قاضی فلانی متهم است که فلان کرده است، اینقدر فلان بلان کرده، بهان کرده است. اینا میبینه همه کارو کرده دیگه، شاهدم یاد نداره، خودش شاهده. درا کیفرخواست میخونه، خدایا تو به من یه سری امور رو امر کردی، من نه تنها انجام دادم، فترکتو، ترکش کردم. من نهیتنی فرکبتو، خدایا تو من رو از یک سری امور نهیم کردی، من برعکس مرتکب شدم. و سول لی الخطا خاطر السوء ففرطتو، خدایا تو، اینجا دیگه تو نیست، اینجا رو خوب دقت کنید، این خاطر السوء فاعل سول است، این خطا هم مفعولشه، یعنی اون اندیشه های بد، اون فکرهای بدی که میومد تو ذهن من برای اینکه خطا بکنم. خوب دقت کنید، و سول، این رو آراست. کی آراست؟ اون اندیشه بد، اون خاطر السوء، اون فکرهای بد، این خطا رو در ذهن من آراست، زینت داد، آرایشش داد، ففرت، و منم مرتکب شدم، منم مقصر شدم، منم قصور کردم و انجام دادم. چقدر این عبارت مهمه، نگاه کنید منو، خوب دقت کنید، باور کنید، این کلیدها بسیار مهمه. بعضی از این کلیدها بعد از سالیان سال من به فضل خدای متعال، خدا کمک کرد، گرفتم، دارم الان یه جا در اختیار شما میذارم. اینا رو دقت کنید، مهمه. اگر فکر بد اومد تو ذهنتون، خاطر السوء دقیقا یعنی همین، خوب دقت کنید، اگر خاطر السوء سبلا اومد در ذهنتون، بعد تصویر کرد، زینت داد، مطلقا ازش پذیرایی نکنید. تأکید دارم میکنم، مطلقا ازش پذیرایی نکنید. اگر پذیرایی کنید، هممون، از من اوانی گرفته تا شما بزرگواران، اگر کسی پذیرایی بکنه، این سفرت تو اتفاق میفته. چاره ای نیست، باید یه بار دیگه جمله رو ترجمه کنم دقیق. خدایا و سول لیه، زینت داد، آراست برای من، چی رو آراست و کی آراست؟ خاطر السوء، اون فکر بد برای من آراست. چه چیز را؟ خطا را، اون اشتباه رو، اون گناه رو، این اندیشه بد آراست، زینتش داد، منم که پذیرایی کردم، تفرد رو مرتکب شدم. اگر کسی نشست پای کامپیوتر، اگر رفت تو سایت، دید هر کلمه ای رو که سرچ بکنه عکس‌های آنچنانی میاد، این که این موس رو این برمن میکنه، این لامسته رو کلیک بکنه یا نکنه، این همون فاصله زمانی سول است. اگر پذیرایی بکنه تفرد رو کلیک میکنه، میبینه اون که نباید ببینه، فکرش سر نماز هم میاد تو کلش. مشکلش اینه. شما میگید این مهم نیست؟ باشه، من بهتون میگم مهمه. سریع بیایید دعای 31 بنده 22. همین زنوز؟ آه کتاب نیاوردی؟ خوب این دیگه کوتاهی میکنید دیگه، چیکار کنم؟ ناراحت نشید، من اینقدر با صراحت بهتون میگم کوتاهی میکنید. آره ناراحت هم بشید فرق نمیکنه، چون کوتاهی میکنید دیگه. نکنید این کوتاهی رو. مکرر عرض کردم. خب بنده 22 همین دعای 31 یعنی عبارات قبلیشو نگاه بکنید. خیلی عبارات مهمه. اللهم و اینی اتوبو الک. شما این خاطر و سور رو کم نبینید برادر بزرگوار. آقای اوانی این خاطر و سور رو کم نبین، این اندیشه بدی که میاد تو ذهن کم نبین. این از منظر امام سجاد برای کسی که میخواد حرکت کنه در مسیر چیز بزرگیه، اینو کوچیک نبین. آگوش کنید. اللهم پیدا کردین اونا که دارین؟ بله بنده 22. اللهم و اینی اتوبو الک. پیدا کردین؟ چون این شما مثل شماره قرآن نیست که شما رو آیه رو بعدش بنویسه، اینجا اول شماره رو می‌نویسه. اللهم و انی اتوب الیک من کل ما. خوب دقت کنید، خواهش می‌کنم، اگه عبارت اینقدر مهم نبود من اینقدر تاکید نمی‌کردم. من به تو، به سمت تو توبه می‌کنم. از چی؟ من کل ما خالف ارادتک، از ارادتک، از هر آن چه که مخالف اراده و خواست تو بود و من مرتکب شدم، من به سمت تو پناه میبرم و توبه میکنم. حالا اینجا رو گوش کنید. اوزال ان محبتک، از اون چیزهایی توبه میکنم که محبت تو رو از دل من ببره. ما همه باید محبت خدا رو در دلمون بکاریم و آبیاری بکنیم تا زیاد بشه، بزرگ بشه. امام میفرماد یه سری چیزها هست که محبت خدا رو زاله، میبره، دور میکنه از دل آدم. چی هست اونا؟ که آقا جون شما داری توبه میکنی، اللهم انی اتوب الیک، بدو مشکوش کنید. فرمود من خطرات قلبی. آه یعنی خاطر سوه، از اون چیزایی که به خطرات میمی چیه جان؟ خطره، خطر این یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که به دل میاد و میره. یه چیزایی به دل آدم میاد، میگه خطورات ذهنی هم از همین عبارت گرفته شده. من خطرات قلبی، یه دفعه در وجود من یه چیزی میاد که مخالف اراده توه، یه دفعه تو ذهنم میاد فلان کار رو بکنم، فلان چیز رو ببینم، یا اون چیزی که دادم در ذهنم هی ورزش بدم، پذیرایی بکنم. این از نظر امام سجاد به عنوان کسی که در مسیر سلوک قرار داره گناه محسوب میشه. اگر بگید آقا فکر گناه گناه نیست، من میگم شما راست میگید، اما اگه سول اومد که امام الان تو دعای 30 داره میگه، شما هم این سولا یعنی این پذیرایی کردید ازش، پذیرایی نکنید. اگر این سولا اومد، این پذیرایی اومد، مرتکب میشه انسان دیر یا زود. این تفرد تو خیلی دقیقه، این عبارت دعای 32 که فرمود تفرد تو داره این عبارت دعای 31 رو تفسیر میکنه. فکر گناه گناه نیست، خوب دقت کنین دا، فکر گناه گناه نیست، اما دلالت در ضعف ایمان داره. چرا امام از فکر گناهی که گناه نیست هم داره توبه میکنه، اینقدر مراقبت میکنه از این قلب؟ چرا؟ میگه اگر این بیاد، سوله میاد، آراستن میاد، آراستن بیاد، تفرد تو میاد، مرتکب میشن، به همین جهت توبه میکنه. دیگه چی آقا جون؟ فرمود و لحظات عینی، زی چشمی ها رو نگاه کردن، یه نگاه کردن، همونایی که بعضی ها خالی بندی میگن یه نگاه حلاله، همونو میگم. یه نگاهی که طرف رفته خواستگاری، قصد ازدواج داره، اونجا یه نگاه حلاله رو به همه جا بار میکنه، تو خیابون داره میره یه نگاه میکنه، یه نگاه حلاله. کی گفته؟ و لحظات عینی، این لحظات لحظات جمع لحظه است، یعنی این زیر چشمی ها، این آکردنه کوچیک، توبه میکنم به درگاه تو، چون این اگر من توبه نکنم محبت توی خدا رو از دل من میبره. خب من به شما عرض میکنم محبت خدا وقتی بره این دل همیشه خلع داره. با دیدید یه مکانی اگه خلع داشته باشه تا در باز کنی جذب میکنه؟ دیدی دل همیشه خلع محبتی داره، اگر از محبت خدا خالی شد قطعا محبت چیز دیگه پرش میکنه. به همین جهت وقتی به امیرالمومنین گفتن آقا چجوری رسیدی به این جایگاه، فرمود در خونه دلم نشستم جز خدا راش ندادم. دل همیشه احساس خلع میکنه، دوست دارد دوست داشته بشود و دوست داشته باشد چیزهایی را، دوست دارد دنیا را، دوست دارد زن را، دوست دارد فلان را، بهمان را. خب اگر محبت خدا در این دل تقویت بشود، اون تقویت نمیشه بلکه ضعف پیدا میکنه، چون خلع فقط محبت خدا رو جذب کرده. امام میفرماد لحظات این محبت خدا رو میبره. الان متوجه شدی چرا در این دعای 32 فرمود و سول علی الخطا خاطر الصوف فرت تو؟ خیلی عبارات مهمه، باور کنید اگر از این عبارات به راحتی عبور کنید البته ضرر کردید. دیگه چی؟ و حکایات لسانی، این گفتگوهایی که گاهی اوقات زبون صحبت میکنه، اینا هم گاهی اوقات ولو اینکه گناه به اون معنا نباشه اما اینا محبت خدا رو میبره. نقل قولها، این حکایت دقیقا معنیش اینه با، من دقیق دارم ترجمه میکنم، نقل قولها که از این از اون، نه زبون لغلغه لغ دیگه، هی میخواد حرف بزنه، امام از اینم به خدا پناه میبره و توبه میکنه. خب این عبارت دعای 32 رو داشتم میخوندم. این عبارت هم متوجه شدید برادر بزرگوار که چرا امام اینطور صحبت فرمودن، چرا مهمه، چرا تسویل ذهنی از بین ذهن میبره؟ بله خب الحمدلله. حالا چون 5 دقیقه هم از اون وقتی که من خواستم بدم تجاوز کردم، در این 18 دقیقه اگر سوالی هست، این که میگم سوالی هست، هر چی که خواستید سوال کنید، چه پیرامون این مطلب چه بیرون، ان شاء الله بلد باشم بیاری خدا جواب میدم. فرتو یعنی من کوتاهی کردم، همون افلاط و تفریطه، کوتاهی کردم یعنی کوتاهی کردم یعنی چی؟ یعنی مرتکب شدم دیگه، مقصر شدم، قصور کردم. جانم آقا جلسه اولتون رو تشریف میارین؟
بله بله.
اولا باعث خوشحالی ماست که شما رو زیارت میکنیم. من این مطلب رو مکرر توضیح دادم در همین جلسه، علی به احترام حضرت عالی خیلی مختصر یه بار دیگه عرض میکنم. اولا همونطور که شما فرمودید بسیاری از این ادعیه در مقام آموزش به من و شماست، چون همه ما میدونیم که امام علیه السلام معصوم بود. اما نکته مهمتر اینه که عرض کردم یه وقتی مثالی که زدم اگه یادتون باشه این بود، مثال کوه دماوند رو زدم، گفتم یه وقتی من وای میستم پای کوه دماوند میگم اگه تو بزرگی من چیم، اگر من بزرگم پس تو چی؟ امام چون ایمانش بالاست دماوند خدا رو داره میبینه، کوچیکی خودش رو وجدان کرده، میگه یه آدم کوچیکی برای یک همچین موجود بزرگی با این شرایط هر چی کار بکنه کم کرده، لذا کمکاریای خودش رو پای گناه مینویسه. این اعتراف میکنه و من عرض میکنم، قبلا هم عرض کردم، برای اینکه نبالات بهتر فهم بشه باید دعای 37 حتما خونده بشه و من جلسه پیش و اون جلسه که صحبت شد در این مورد اصلا مقدار از دعای 37 رو خوندم و به شما هم عرض میکنم محبت کنید حتما دعای 37 رو ببینید، اونجا خواهید دید که امام چرا این حرفا رو میزنه. دقت فرمودید؟ ولو یه کسی خودشو بکشه هر کار بکنه بازم نسبت به خدای متعال کوتاهی داره. بله دعای 37 رو بخونید جا میفته. جانم آقا همه قطعا اینطوریه. ناکنید یه آیه قرآنی کریم داره، چه اشکال داره من از شما دعوت کنم این تیکر حفظ کنید؟ حالا اگه کل آیه رو حفظ نمی کنید این تیکر حفظ کنید. الان فایل ذهنتون رو باز کردی؟ برای که این آیه رو من بگم، چون نباید از حافظه دراز مدتتون پاک بشه، ما با این عبارت خیلی کار داریم. و جعلنا، آیه 20 سوره فرقان، در واقع آخر آیه 20 سوره فرقان، و جعلنا بعضكم لبعضن فتنتون فتنه. من خدا بعض قاعدم اینه، یه ضابطه ای دارم در این دنیا، اون اینه بعضی شماها رو برای بعضی دیگه سبب آزمایش قرار میدم. که چی بشه؟ ادامهش فرمود اتس برون ببینم صبر میکنید یا نمیکنید یا میزنید تو خاکی. اون خانومه، اون سایته، اون عکسه، اون فلانه، این فتنه است برای من که اتش برون صبر میکنم یا نه، یا میگم که از این تیکه نمیشه گذشت. اینجوریه دیگه. چون فضای امروز چیزهایی که دل آدم خوشش میاد زیاد داره. تو همین تهران من گاهی را میرم احساس میکنم تو بهشت دارم را میرم. اینجوریه واقعا، مخصوصا تو بعضی از فرودگاه‌ها که من میرم که دیگه غوغاست. من احساس میکنم تو بعضی از فرودگاه اروپا شاید اینجوری نباشه. یعنی تو فرودگاه مشهد من بودم، خدا میدونه که اصلا چی بگم، شما حفظی دارنش اینا دیگه بیخیال، اینا اینجوریه. حالا تازه اینا چی بوده؟ اینا چیزایی نبوده که مثلا ما اینجوری نگاه کنیم این به به چه چه، اینا چیزایی بوده که بالاخره من یا باید پایین رو نگاه کنم برای اینکه یه چیزی رو نبینم، یا بالا رو نگاه کنم، یا وسط رو نگاه کنم، هر سه تاش مشکل داره. خب اینا گاهی اوقات لابد دمه چش آدم میخوره، ولی چش که خورد دله میگه ادامه بده، نمیشه از این گذشت. این میشه لحظات عینی، این محبت رو میبره. به خاطر همین یکی از وظایف دولت اینه که امنیت اجتماعی و فرهنگی ایجاد بکنه، که متاسفانه کوتاهی داره میکنه. چی شد آقای اخوی؟ قانونی که توی هیئت دولت تصویب کردی، ابلاغ کردی که قانون عفاف و حجاب رعایت بشود، چی شد؟ ما که نگفتیم چکش دستت بگیر سر مردم بزن، نه، یه کار کن احساس امنیت نکنن. اینو که میتونی بکنی، اینو که میتونی. یعنی تو بعضی از جاهای مخصوصا پر رفت آمد، بیشتر بالاخره یه سری جاها داره، به زنگاها داره، تو هر شهری تو که میتونی یه سری ضابط قرار بدی، تذکر لسانی قرار بدن. اینو که میتونی، این نص سری قرآنه، تذکر لسانی بدن، خانم اجازهتو درست کن. پنج قدم دیگه میره، یه دفعه میبینه یه نفر دیگه همین نفر بهش زد، ده قدم میره میبینه همین نفر یکی دیگه بهش زد. این که همین میتونی به حضرت عباس قدم سوم میزنه تو، میگه الان قدم چهارم میذارم، دوباره یکی دیگه میگه. ولی تو امنیت هم براشون ایجاد کردی. اینا کوتاهی هست که متاسفانه از نایه دولت انجام میشه، از نایه ما هم گاهی اوقات انجام میشه. سی خدا همون انشالله هست کنه جانم. آقا این بحث متعدی شدن اون فعله، گاهی اوقات یک فعل با الا متعدی میشه، گاهی اوقات با الا متعدی میشه. درست فهمیدید؟ بله، سیطره است دیگه، سیطره است، یعنی رحمتش فراگیر شده او رو. چون توبه خدا به سمت افراد یعنی چی؟ یعنی با رحمت به سمت اونا رو کردن. خدا که جس میدید بیاد به سمت یه نفر، درست نمودید؟ گستردگی رحمتش میاد بر فراز روح و جسم او، بعد او موفق میشه لیت رو بود توبه بکنه. بله درست نمودید؟ حله جانم. حالا چون تو سه دقیقه وقت داری من جواب میدم.
شما چیزی داری جاده بیرون میفهمیم مورد شخصی بیرون در مورد چه بکنیم که بیشتر مراقبه چشمی باشه؟
این خیلی البته سوال خوبیست و من به شما عرض میکنم، الان اگه یه نفر بیرون این در مدرسه دارید میرید، یه دفعه دست بندازه بخواد، دیدی کیپ خواب ها رو دیدین؟ گاهی اوقات تلویزیون هم نشون میده، یه دفعه بخواد کیپ شما رو بخوابه بره، چیکار میکنی؟ همجور وای میستی؟ یا از ارادهی که خدا به شما داده استفاده میکنی و اجازه نمیدی؟ دومی هست دیگه، از این اراده تو این برم خرج کنید. کپسول نداره. این یک، این یک، یقین حاصل کنید. اگر عفت نگاه بیاد، گفتش که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد.
وقتی دل اونو یاد کرد یه خدا شاد نمیشه، محبت میره بله زائل میشه. از این اراده این بر خرج کنید، هر باری که موفق شدید به خرج کردن این عبارت تقویت میشه. این هم یکی از راه‌های تقویت اراده است دارم عرض میکنم. هر بار که خرج کردید تقویت میشه. این یک. دوم، حتما حتما به خدا زیاد پناه ببرید. امام الان اینو فرمود دیگه، المعودین به تعوذ بک، منو از کسانی قرار بدید که زیاد به تو پناه میبرن. تقویت یعنی چی؟ یعنی دعا زیاد بکنید. چون امام در دعای 25 فرمود اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانک حتی تحبسه عنا بکثرت دعاء لک فنصبح من کیدهی فی المعصومین بک. خدایا این سلطنت شیطان از من بردار، حبسش کن نتونه بیاد سمت من. چجوری آقا جون؟ فرمود حتی تحبسه عنا بکثرت دعاء، تا به واسطه زیاد دعا کردن، یعنی همون پناه بردن به سمت خدا، منم جزء معصومین بشم، یعنی جزء کسانی که پرده عصمت اونها رو فرا گرفته حفظ میشن. معصوم یعنی مفعول دیگه، یعنی حفظ شده، منم جزء اینا بشم. زیاد دعا بکنید. این دو. سوم، امام علیه السلام در دعای 14 وقتی یک انسانی ظلم میکنه دلیل ظلم رو اینطور بیان میکنه، چون ظلم میدونید یا به خداست یا به خلقه یا به خوده، کما که حضرت آدم و حوا یادتونه تو سوره اعراف فرمودن، فرمودن قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. ظلم چه چیزی باعث ظلم میشه؟ امام در دعای 14 فرمودن، فرمودن یک، بقرن فی نعمت که انده، دو، وقترارن به نکیر که علیه. اولا خوشی زیر دلشو زده، همه چیزش ردیفه، همه چیش خوابش، خورش، خونش، فلانش، بهمانش، خوشی زیر دلشو زده، توجه به منعم نداره، او رو یاد نمیکنه، میزنه تو خاکی. دوم فرمودن از عذاب تو در غفلته، باور نداره عذاب تو رو، عذاب خدا رو به یاد بیارید. به خاطر همین بنده بازم توصیه میکنم به لسان امام صادق و حضرت رضا علیه السلام، روزانه قرآن بخونید، روزانه قرآن بخونید، شما رو زیاد به یاد قیامت میندازه، زیاد به یاد عذابهای خدا میندازه. چرا به من و شما گفتن نماز صبح که میشه مستحب سوره غاشیه رو بخونید، نماز صبح که میشه سوره غاشیه رو بخونید. در این فرمایشات حضرات البته حکمتهایی خوابیده. هل اتا که حدیث الغاشیه، خدا وکیلی بعد از اینکه یه خوابی کردید، فکر آرام گرفته، دو رکعت نماز میخواید بخونید، این عبارات رو با توجه میگید، به جان خودم قسم بر قلبتون اثر میذاره. هل اتا که حدیث الغاشیه، خبر غاشیه بهت رسیده؟ روز قیامت بهت رسیده؟ وجوه یوم اذن خاشعه، چهره هایی در اون روز ترساند، عاملت و ناسبه، دارن میبرنشون به سمت جهنم. هل اتاک حدیث الغاشیه، با حال خوشم بخونید. چون امام صادق فرمودن خدا به موسی علیه السلام وحی کرد، یا موسی اذا قرأت التوراة فاسمعنیها بصوت حزین، ای موسی وقتی تورات میخونی با صدای محزون به گوش من برسون، یعنی محزون بخونید، قرآن رو محزون بخونید. کانت قراءته حزنا، امام موسی بن جعفر راوی میگه قراءتش محزون بود. بخونید، هل اتاک حدیث الغاشیه، معنی توجه کنید، وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه. دو رکعت دیگه، این سوره هم نیم صفحه بیشتر نیست. تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع، غذای اونها نیست مگر چرک و خون. زریع رو شما باید برید ببینید یعنی چی. اینا دروغ نیست دا، اینا تمام حق و حقیقت. بعد حالا قضیه بهشتی ها رو تعریف میکنه، وجوه یوم اذن ناعمه،
لسعیها راضیه. اینا رو با حال خوب بخونید، خواهید دید که وقتی عذاب خدا رو به شما نشون میده، هر روز این بخونید اثر میذاره. چرا به من و شما گفتن مستحب به هر شب قبل از خواب سوره واقعه رو بخونید؟ چرا؟ چون توش پر از آیات بهشت و جهنم، اوصاف جهنم رو بدجور میاد میگه. که میگم بدجور یعنی دقت کنید رو اینا. یه تیکش میگه ان شجرت الزقوم، این کلمه زقوم بگم بعد تموم کنم جلسه رو بگم. ببینید دارم شروع واقعه رو میگم. خب این امام سجاد فرمودن چون این شخص از عذاب تو در غفلته، به خاطر این گناه میکنه، ظلم میکنه. این سومین مطلب بود که گفتم چیکار کنید که این لحظات این نیاد. ببینید میگه که ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فشاربون شرب الهیم، این یک شتری که تشنه است از این زقوم میخوره. این زقوم چیه؟ خدا در سوره دخان فرمود کلمهل یغلی فی البطون، این زقوم مثل مهل میمونه که تو شکمها یغلی، بگید غلغل میکنه. باید من مهل رو ترجمه کنم تا شما متوجه بشید غلغل این مهل یعنی چی؟ که کلمهل مثل مهل میمونه. مهل در لغت عرب یعنی مثل ذوب شده. چی؟ مثل ذوب شده. مس در چند درجه ذوب میشه؟ اونا من درآوردم. در 1038 درجه ذوب میشه تا از حالت جامد در بیاد مذاب بشه. چقدر؟ یعنی قریب به 11 برابر نقطه جوش آبی که دستتون رو بخارش نمیتونید بذارید دو ثانیه. یعنی امروز اگر یه مرغی رو بخوان خیلی خوشمزه درست کنن، میگن بخارپزش کن. چند درجه است؟ 100 درجه. این 11 برابر نقطه ذوب مسه. اما آیه اینجوری نمیگه، میفهمد کلمهل یغلی فلبتون، غلغل میکنه تو شکم، یعنی نقطه جوش مس. مس در چند درجه جوش میاد؟ 2580 درجه. میخواید بگید 26 برابر نقطه جوش آب؟ میگم درست گفتید. خدا میگه اون زقوم اینه. ان شجره الزقوم طعام الاثیم، روز قیامت غذای آدمای گناهکاره. چون قیامت وقتی آدم خواب بلند میشه که شکمش تلو کباب نیست، گشنه است، میگرده دنبال غذا. خدا میگه فست فود آماده است، غذا گرمم است. کل مهل نشده طعام الاثیم، غذای آدمای گناهکاره. کل مهل یغلی فی البطون، مثل مهل تو شکم ها میجوشه. بعد ممکنه شما بگی خب اینجوری میمیره، خدا حواسش هست. فمود ثم لا یموت فیها ولا یحیا، مرگ دست منه، نمیذارم بمیری، زنده نگرد میدارم، بعد بهت میگم ذق انک انت، بکش. آدمی که اینا رو میخونه روزانه لحظات عین پیدا میکنه، میگه عجب تیکه. بعد میره رو سایت تا ته ماتحت طرف رو ببینه، اینجوری میشه. این انسان حتما یکی از مثلا غفلت داره که اینجوریه. یک، از اراده این که خدا بهش داده استفاده نمی کنه. دو، جدا دعا نمی کنه و پناه نمی بره به خدا، چون من ضعیفم باید یه قوی و پناه برم. سوم، از عذاب خدا در غفلته. پس قرآن روزانه بخونیم، پس دعا زیاد بکنیم، پس از اراده که خدا داده تو این قضیه خرج کنیم. خدایا جا افتاد آقا، به محمد و آل محمد ماها رو بیاموز. خدایا بیا و به محمد و آل محمد ماها رو بیاموز. نها کنید اون چهار بار الحمدلله بلالمو دارید دیگه. پیغمبر اکرم هم یه روایتی فرمودن کسی چهار مرتبه الحمدلله بلالمو بگه بعد دعا بکنه، به استجابت انشاءالله نزدیکه. پس ما همین الان میگیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. بعد میگیم خدایا بر پیغمبر و آلش درود بفرست، خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ما رو خدا بیامرز، به آبروی امام حسین بچه های ما رو نسل در نسل، خود ما رو از شر شیاطین جنی و انسی و از شر این نفس اماره مسئول بدار. خدایا حالا که قراره یه روزی ما از دنیا بریم، بیا تو از سر فضل، از سر رحمت، این مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن، قلب مطهرش از ما راضی قرار بده، در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. خدایا امام امت و شهدا که ما این امنیت و حضرت عباسی مرهون عیسی رو فداکار اونها هستیم، از سایه سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. مشکلات جامعه ما سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خودت به فضل و رحمتت حل و فصل بفرما. جوانان ما رو در پناه خودت محافظت بفرما. رزق و روزی فراوان کسی رو حلال و خیر بنه ما رقم بزن. خدایا مریضای ما رو شفا بده. اگه کسی بچه دار نمیشه، ای خدا به زودی زود یک ولد سالم و صالح بهش مرحمت کن. اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست. تو بیا از سر تفضلی که به عبادت داری در حق ما مستجاب بگردان. الهی آمین. همین این آمین آخر دعا موضوعیت داره، با روایت داریم. خدایا همین دعاهای ما رو مستجاب کن و شما هم استجابت این دعاها رو با یک صلوات بلندی که به صاحب این کتاب هدیه میکنید به استجابت نزدیک کنید. اللهم صل علی محمد. اگر امروز چند دقیقه دیر شد، چون شما اجازه دادید، اگر نه من رو وقت دقیقم بدم.